رو کم میکنه، جان مردم رو حفاظت میکنه، تصمیم گرفتیم با او کار بکنیم، ولو اینکه مشروعیت او رو کامل به رسمیت نشناسیم و بالاخره به عنوان یک حکومت برخواست از آرای مردم هم ندانیم. اما این اجازه نداد که مانع ارتباط و مدیریت ما تو این مسئله بشه. تو همین موضوع اختلاف نظر زیادی بین نخبگان داخل کشور هست. شما روزنامه ها رو خوندید دیگه. در حوزه‌های مختلف اختلاف نظر کارشناسی است. دولتی دولت هوشمنده که با همه افراد گفتگو بکنه، نظرات همون اصل مشخص داشته باشه، مبنای روشن داشته باشه، اما اهل گفتگو و به کارگیری توانها و نیروها باشه. یعنی خودش رو دریغ نکنه. شما شهید امیر عبداللهیان رو نگاه کنید. شهید امیر عبداللهیان با سیاست‌های وزارت خارجه قبل از خودش کاملا مخالف بود، اما بدنه وزارت خارجه شهید امیر عبداللهیان عمدتاً کسانی بودن که تو دولت‌های قبل بودن، از ظرفیت و توان اونها استفاده کرد، خودشو محروم نکرد. خیلی از این سفرای دولت قبل بودن، خودشو محروم نکرد. از اون کارشناسی و آگاهی بخشی و نظر دادن اونها و استفاده از مطالب خودشو محروم نکرد، منتها الزاماً تغییر ریل نداد به نفع این. وقتی باشه، یعنی بعد حتی مخالفین احساس همراهی میکنن، ممکنه بگن، مثل اتفاقی بعد از شهادت این دو بزرگ افتاد که حتی وزرای خارجه ای که با شهید امیر عبداللهیان اختلاف نظر داشتن در تشییع جنازهشون شرکت کردن، در رسا و شخصیت شهید امیر عبداللهیان کلی صحبت کردن دیگه، گفتن ما مرتبط بودیم، مشورت میدادیم، کمک میکردیم. این عرایضی که مبنایی که من عرض کردم به این معنا نیست که ما از فرصت‌ها و ظرفیت اندیشمندان و نخبگان و کارشناسان و افرادی که تو حوزه‌های مختلف اجرای توان دارن نباید استفاده بکنیم. هر کسی به جای خودش. این که عرض کردم راهبردهای کلی و عمومی دولت.
متشکرم. جناب دکتر بفرمایید.
آیه دکتر قاضی زاده، در دوره گذشته شما یه برنامه خیلی جامعی داشتید در حوزه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سیاست خارجی، ولی بعد از مناظره های انتخاباتی کنارگیری کردید. این کنارگیری
حتی
این...
تا آخر من وایستادم، من کنارگیری نکردم،
یعنی حضور داشتید.
بله.
حالا سوالی که وجود داره، آیا در این دوره هم شما تا پایان خواهید بود؟ و آیا فکر میکنید که موازنه در بین کاندیدا به چه صورت شکل میگیره؟ یه نگاهی هم من دارم و اون اینه که ما اگر خواسته باشیم این کاندیدا رو محدود بکنیم، این ذهنیت رو به وجود میاره که سطح رقابت رو هم تقلیل بدیم. آیا فکر میکنید که تقلیل پیدا کردن سطح رقابت با اون روی کردی که به نوعی حضرت آقا دارن که اگر کسی نظام سیاسی رو قبول داره، اگر کسی نهادهای سیاسی رو قبول داره، اگر کسی ولایت فقیه رو قبول داره، برادر شماست، درسته؟ آیا این تقلیل گرایی به معنای این نیست که این برادری رو ما حتی در بین پذیرفته شدگان شورای نگهبان هم تقلیل بدیم؟ به ویژه اینکه یکی از کاندیدا در همین جلسه این مسئله رو مطرح کردن که جبهه انقلاب بالاخره یک کاندیدا خواهد داشت. آیا اینکه ما در شورای کاندیدایی که شورای نگهبان تایید کرده رو اولا امکان داره خارج از جبهه انقلاب باشه، و نکته دوم این که آیا فکر میکنید این روند چه مسیری رو طی میکنه و بعد چه اثری تو حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی خواهد داشت؟
جناب دکتر 10 دقیقه وقت داریم، 3 تا سوال هست برای جنبندی.
دوستان ما میخوان تو جنبندی صحبت کنه.
17 دقیقه.
خب الحمدلله. خیلی کوتاه عرض بکنم، نکنه که بند نگاه هم به ورود به عرصه انتخابات کاملا دینیه و بر اساس تکلیفه. کسی که خودشو اصلح نداند شرعا حرام کاندیدا بشه. شرع مقدس به ما گفته اگه تو بهتر از خودت میشناسی کسی رو، بعد اونو معرفی بکنی. ملعون کسی که خودش رو مطرح بکنه. و معتقدم کسی باید رئیس جمهور بشه که واجد همه صفات باشه، نه فقط در یک بخش برجسته باشه و نقطه ضعف روشنی هم نداشته باشه، چون همون نقطه ضعف کافی است که سایر صفات مثبت او هم از بین بره. این که ما همه فرزندان انقلاب هستیم و همه به رسمیت شناخته شدیم، این یک امر مطلوبه. انقلاب اسلامی تمام نهلهای فکری رو داخل خودش جا میده. ما بر اساس فاستبق الخیرات، طلب خیره، اگر آمدیم تو این میدان، این بار به دوشمون گذاشته شد، باید به خدا پناه ببریم که کمکمون بکنه، برای اینکه این بار سنگین رو به دوش بکشیم جهنمی نشیم، عاقبتمون شهید رئیسی ختم به شهادت بشه. چون ظاهرا رؤسای دولت بعد انقلاب اسلامی، حالا حضرت آقا که رئیس جمهور، نخست وزیر رئیس دولت بود، رؤسای دولت دو تا سرنوشت بیشتر ندارن، یا شهید میشن یا یه جور دیگه میشن دیگه، یعنی یه جوری که گرفتار میکنن خودشون رو. انشالله حالا ما جزو این گروهی باشیم که جزو شهدا، اگه به ریاست جمهوری رسیدیم جزو شهدا قرار بگیریم. بار سنگینیه. اگر هم رأی نیاوردیم، شکر میکنیم خدا رو که این ما آمدیم وظیفمون رو انجام دادیم، خداوند این بار رو بر دوش ما نگذاشت، مردم مورد اعتمادشون قرار نگرفتیم، پس برادر دیگری که انشالله بهتر از ما هست مورد اقبال قرار گرفت، هممون هم روز بعدش وظیفمونه که اون برادرمون هر کی میخواد باشه کمک کنیم. منتها کسانی که به لحاظ سیاسی نزدیکترن به هم باید کار مشترک و جبهه‌ای انجام بدن. این کار حرف درستیه، نمیخوام بگم که الزاماً به معنای کنار کشیدن به نفع یک نفره، این ممکنه تنوع رو از بین ببره، معلوم نیست نتیجهش این باشه که همه به نفع یک نفر کنار بکشن اون یک نفر رأی بیاره. حتما مردم حق انتخاب دارن، نفر اول دوم سومشون هم خودشون انتخاب میکنن، چه بسا نفر اولشون اگر از یک نفر از عزیزان باشه، نفر دومشون مثلا در جبهه مقابل سیاسی تعریف بشه. این خودش محل بحثه، یعنی با اینکه گفتگوهای زیادی در بین دوستان هست محل بحثه. بنده هم آدم بد سابقه هستم تو انصراف، سری قبلم انصراف ندادم، حالا از این سوء سابقه دارم از این نظر، شما خاطرتون جمع باشه آقای دکتر متقی.
بسیار متشکرم.
جناب دکتر بفرمایید. خواهش.
این نکته به نظرم نکته صحیحی هستش که جریان هایی در طول این 30 و چند سال، شاید از همون ابتدای انقلاب هم همین حالته، زمان انتخابات از موضوعات سیاست خارجی استفاده می کنن برای افزایش رأی. این هم آقای دکتر مختص ایران نیست، این کشورهایی که ما دیدیم یا مطالعه کردیم معمولا در مناظره ها، در پویش های انتخاباتی، موضوع سیاست خارجی که از موضوعات اصلیه و صحبت میکنن و حرف هایی میزنن که سعی کنن افزایش رأی داشته باشه. یعنی ضمن این که جریانی در کشور سال هاست از این موضوع استفاده میکنه برای افزایش رأی، ولی این کار مختص یک جریان فقط در کشور نیست. مشکلی که وجود داره این استش که در سطح جامعه یک موضوعی کمابیش در یک درصد قابل توجهی از مردم جا افتاده که تحریم برای کشور مشکل ایجاد کرده، و اینا میخوان نگاه کنن ببینن کدوم یکی از این نامزدها ممکنه تحریما رو بتونه برداره، چون اینجوری القا شده که اگر فلان فرد یا فلان فرد بیان اینها میتونن این کارو بکنن. و بعد ادبیات همه جریان ها کما بیش به این سمت میره که ما میتونیم، یعنی شما خاطرتون هست در رقابت های قبلی هم یه جمله مشهور شد که برجام مثلا چکی هستش که ما میتونیم نقد کنیم، یعنی حالت اینطوری پیدا میکنه. چرا؟ چون در ذهن یک بخش قابل توجه از جامعه ما اصولا موضوع رابطه ایران و آمریکا تبیین نشده، یعنی این مسئله که زمانی که شما میخواید با طرف مقابل به توافق برسید، طرف مقابل هم باید حاضر باشه، این کافی نیستش که طرف ایرانی حاضر باشه. مثل اون داستان ازدواجی که گفتن 50% شله، چرا؟ چون داماد راضیه عروس راضی نیست، اون طرف مقابل هم این حالت رو باید داشته باشه.
دکتر عروسا راضی هم، دامادا چون باید خونه و مسئولیت داشته باشن اونا راضی هستن.
حالا اینم یه اون موضوع فرهنگی یه جلسه دیگه ای هستش، ما فعلا سیاست خارجی داریم کار میکنم. از این جهت من خواهشم از شما این هست که چه رئیس جمهور بشید چه نشید، با توجه به اینکه
شک نکنید
حالا به هر حال
یکی از کارهای ما آخرین نفری میشه، نفر اول دیگه هست نگیرید طرف
اون همکارتون هم فرمودن ان شاء الله. حالا ما ما نمیتونیم تو حوزه ورود
بگیم، ولی
همه ان شاء الله
بفرمایید. خواهشاً
عرض من این هست که در صندلی ریاست جمهوری اگر شما نشستید یا ننشستید، در نهایت با توجه به سابقتون و دغدغتون، این صحبتی هم که شما فرمودید الان من دارم تو ذهنم مرور میکنم، شاید شما فقط بودید بین این شش نفر، خواهش من هستش که این ادبیات رو و این تنویر افکار عمومی رو در هر مسئولیتی که هستید اگر بتونید ادامه بدید و این مسئله یه مقدار ریشه‌ای تر باید حل بشه. این سعی که در دولت قبل از دولت شهید رئیسی 8 سال سعی شد شرطی بشه اقتصاد کشور، یعنی گفتن آب مردم هم وابسته به برجام و همه چیز کشور رو متصل کردن، خب مردم نگاه میکنن میگن حتما همینطوره دیگه، و بعد این ضربه میزنه به کشور و جایگاه کشور و اتفاقا دست اون مذاکره کننده رو میبنده، یعنی فشار داخلی ایجاد میشه و به ضرر مذاکره کننده هستش که داره زحمت میکشه. اینجاست خواهش من این هستش که این اتفاق بیفته، و منتها فراتر سوال این هستش که در نهایت اگر این عرایض بنده رو شما قبول دارید، در کنار زحمتی که خودتون میکشید دیگه چی کار باید کرد که این مقدار ریشه‌ای تر این مسئله در کشور حل بشه؟
آقایان ما الان دیگه ادعا نداریم، یه کارنامه داریم، دولت شهید رئیسی کارنامه داره. اولا که ما دیگه اقتصاد رو به نرخ دلار بند نکردیم، اقتصاد رو دیگه به تحریم بند نکردیم، مذاکرات میرفت جلو، شکست میخورد، توافقات انجام میشد، هیچ اتفاقی در حوزه داخل کشور نیفتاد، رشد صنعتی، رشد مثبت اقتصادی، رشد فروش نفت، با اینکه فقط 200 تا تحریم نفتی اضافه شد به تو این 2 سال و 10 ماه، اما آثارش نه تنها در فروش نفت ما اثر نگذاشت، بلکه بیشتر نفتمون بیشتر هم فروختیم. این گونه هست که مردم انتظاراتشون تغییر پیدا میکنه، با عمل کاری بکنیم که مردم باورشون بشه اون حرفایی که میزدن اون حرفا بی بنیاد است. شهید رئیسی عزیز موفق شد این کارو بکنه، آرامش جامعه رو نگه داشت، و مسائلی که بیرون ما یک زمانی تلویزیون اخبار باز میکردی قدم زدن رو نشون میداد، هتل فلان هتل فلان، این همه بچهای ما رفت آمد کردن، 10 برابر اونها شهید امیر عبداللهیان آقای باقری اینا این طرف اون طرف رفتن، هی تلویزیون هر دقیقه نشون نداد که مردم انتظار داشته باشن ببینن از توی طبقه تراست فلان هتل داخل وین چی میاد بیرون. مذاکره فعال و قوی انجام میدادن. تحریم واقعیت در زندگی مردم هم اثر دارد، اینو ما نمیخوام پنهانش بکنیم، اما روش برخورد با تحریم دشمن متفاوته. ما باید کاری بکنیم که اعتیاد به تحریم تو طرف غربی از بین بره، بداند که تحریمش دیگه فایده‌ای ندارد، اثری ندارد. این با رشد اقتصادی اتفاق میفته، با توسعه روابط بین الملل اتفاق میفته، با پیمانهای جهانی اتفاق میفته، با دلار زدایی اتفاق میفته. ابزار تحریم رو بعد ازش بگیریم، داریم میگیریم، گرفتیم. واقعا جمهوری اسلامی الان تو قله سیاست خارجیه، تو قله اقتدار سیاست خارجیه، نه فقط در مورد موضوعات داخلیش، در مورد موضوعات جهانی، در مورد موضوعات منطقه‌ای. اینا رو باید ببینیم، قدش رو بدونیم، حفظش کنیم. به همین خاطر شعار من برگشت به عقب هرگزه، یا یه مسیری اومدیم مردم، نه باید برگردیم، برگردیم باز به همون وضع که وزیر خارجه ما بره مدت‌ها توی کشور خارجی بشینه تا طرف خارجی بیاد پای میز مذاکره. ما میخوام این وضع داشته باشیم؟ خود این عمل بهش بیشتر از 100 تا سخنرانی و تبیین و گفتمان اینا اثر داره.
متشکرم. بفرمایید جناب سجادپور.
ممنونم. عرض شد که یکی از مباحث مهم نحوه احساس مردم و جامعه و نخبگان نسبت به موقعیت جهانی کشور است. در این زمینه یه سوال دلایی دارم. فکر میکنید که آیا این احساس به چه صورته؟ در همه ابعاد نه فقط یه بود، یعنی حسی که ارزیابی شما از این حس عمومی چی هست؟ آیا دقیقا اون چیزی که شما فرمودین یا یک نوعی تنوع یا نظرات دیگه هم هست؟ ولی اصلا مهمتر قسمت دوم سوال هم هست که چگونه میخواین، یعنی چه برنامه دارین که احساس مردم نسبت به موقعیت ایران در سطح خارج از کشور ارتقا پیدا کنه، اطلاع روحی، چون حس و اون اعتماد به اصطلاح عمومی در مورد موقعیت بین‌المللی نه فقط یه پدیده روحیه، بلکه روی ابعاد اقتصادی از شرط که سیاسی مثل مسئله مهاجرت نخبگان غیر و ذالک اثر داره. به طور دقیقی میخوام ببینم آیا برنامه‌ای در زمینه ایجاد این حس در کار سیاست خارجی شما هست یا نه؟
جناب دکتر شما 11 دقیقه وقت دارید هم پاسخ این پرسش هم جنبندی.
ما یه مفهومی داریم به نام تصویر ذهنی، شما استاد من هستید، در اون کاری که عربستان داره مثلا تو انتقال فوتبالیستا انجام میده برای تغییر تصویر ذهنی از عربستان خشن نمیدونم بیابانی و اینهاست، یا پروژه نئوم و امثال اینها. تصویر ذهنی از ایران تا قبل از البته این اتفاقات غزه و ایستادن ایران در کنار مظلومین غزه تصویر خیلی مثبتی نبود در افکار عمومی جهان و رسانه‌های جهانی. ملت‌هایی و جریاناتی طرفدار ما بودند، اما رسانه‌های جهان خیلی تصویر ذهنی مثبتی برای ما ایجاد نکرده بودند. ما هم یک کار ویژه‌ای نکرده بودیم. این ایران 700 میلیونی، اون اتاق نخبگانی که من عرض کردم، مسیرهای از این دست. مثلا کره‌ای‌ها اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا ما باید صنعت فرهنگی کره رو توسعه بدیم که هم تصویر ذهنی جهان نسبت به کره تغییر پیدا بکنه. یه سرمایه‌گذاری جدی کردن تو ساخت فیلم و سریال و امثال اینا و این و فرهنگ کره رو صادر کردن، پشتش کالای کره‌ای رو صادر کردن، پشتش سایر اقدامات کره‌ای رو صادر کردن. من فکر میکنم ما اول بعد از خودمون و همسایه هامون شروع کنیم، یعنی برای اینکه ما بتوانیم تصویر مثبت در جهان ایجاد بکنیم، اول کشورهای پیرامونی ما که ما بهشون محبت داریم، خونمون رو هم برایشون حاضرین بریزیم، اما تو حوزه فرهنگ و اقتصاد عقبیم، باید اول رابطه مثبت با اونها ایجاد بکنیم. تا وقتی در همسایگی ما دو سه تا کشور هستن که منفعت خودشون رو در تخریب ایران میدونن و دشمنی میکنن تو عرصه‌های مختلف، ما به ممکنه خیلی اون نقطه پرشی که حضرت عالی فرمودید رو پیدا نکنیم. البته یک سرمایه گذاری گسترده باید ایران تو حوزه فرهنگ جهانی باید انجام بده تا بتواند روی این تصویر ذهنی تأثیر بگذاره، و این نیاز به برندینگ داره. ما باید بتوانیم اندیشمندان ایرانی، نخبگان ایرانی، فناوری ایرانی، نگا کنید شهید رئیسی هر جا میرفت یکی از فناوری ایران رو میبرد، میگفت ایران ببینید، این میخواست تصویر ذهنی تغییر بده، میگه آقا من دیگه اون ایران سنتی قدیم نیستم، من لبه دانشم، علم دست منه. این با این کار کرد و این هدف، این باید به صورت گسترده اتفاق بیفته. خب دوستان ما خلاصه بفرمایید که بتونیم خیلی مختصر، من آخرش یکی دو جمله بگم.
اگر اجازه بدید من از جمله‌ای که استادم فرمودن شروع کنم. استاد عزیز، مردم عزیز ایران، ما میخواییم تصویر ذهنی مردم خودمون را هم تغییر بدیم. که این اتفاق میفته زمانی که دیگه شاهد توقف کامیونهای حامل مواد غذاییمون پشت مرزها نباشیم، ماشینامون متوقف نشه، پشت مرز آذربایجان، پشت مرز ارمنستان، پشت مرز ترکیه نیسته، زمانی که ماشین ما بر نگرده، نگن افغانستان خودرو ایران رو برگردوند، زمانی که کالاهای ما از کشور روسیه و عراق و اقلیم بر نگرده، خود این مخرب تصویر ذهنی منفی ایجاد میکنه. میگن این پارادوکس وجود داره، نه با موشک ساختنتون، نه با ناتوانی در مدیریت صادرات کمترین محصولاتون. این یکی از مسائلی است که ما باید حلش کنیم. چه اشکال داره ما کارشناس روسی را در حوزه غذا بیاریم ایران، بگیم استانداردهای خودتون را به ما بدید، خودتونم بیاید سرمایه گذاری کنید، ما مواد غذایی محصولاتمون را میسازیم، تولید میکنیم برای شما، که دیگه بر نگرده. خیلی زایی است، خیلی
مایه آبروریزی است برای کشور ما که بگن محصولات غذای ایران بازگشت داده شد. این یک نکته. دوم این که دوره خودتحقیری تمام شده. ما یک تاریخ چند هزار ساله داریم با دو دوره تمدنی بزرگ و وارد دوره سوم تمدن سازی خودمون شدیم. امروز ایران در قوی ترین شرایط خودش هست و آمریکا با تاریخ کوتاه خودش در ضعیف ترین دوران خودش است. خیلی از این مناسبات داره به هم میخوره. به راحتی میتونیم از این مناسبات عبور کنیم. ما دوران خود تحریمی رو باید کنار بگذاریم. شرکتی چینی نامه آورده، نامش وجود داره، میگه من تقاضا کردم که آقا جان به جایی که 100 هزار بشکه نفت من بفروشید 800 هزار بفروشید، من میخرم، در حالی که کشتی‌های ما پر نفت رو دریاست، نمیدیم بهش. میگه شما دارید 24 دلار به من میفروشید، من فوب خلیج فارس به شما میدم 43 دلار میدم. میگن نه نمیتونیم این کارو بکنیم. اینها خود تحریمی هاییست که ما داشتیم. بله قبل از سال دولت،
قبل از دولت‌های رئیس،
در دولتی که میگفتن تحریم‌ها اجازه نمیده ما نفس بکشیم، ما خودمون رو تحریم کردیم. اعلام کرده من نفت از شما میخرم، قطعات هواپیما رو در داخل ایران به شما تحویل میدم، اجازه نمیدن بهش. این دوران گذشت به لطف خدا. ما با در همتنیدگی اقتصاد با کشورهای دیگه که مخصوصا کشورهایی که حوزه فرهنگی مشترک با هم داریم میتونیم از این مسیر عبور کنیم و به لطف خدا عبور خواهیم کرد.
بسیار عالی.
چند دقیقه وقت داریم ما؟
ظاهرم 6 دقیقه 5 دقیقه.
از 7 دقیقه من کم شد.
3 دقیقه شمال شما، 2 دقیقه آقایش.
متشکرم. 6 دقیقه
امروز. 4 دقیقه مال شما، 2 دقیقه مال
عرض کنم امروز مهمترین سوالی که در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشورهای کلیدی منطقه مطرح هست این هست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از حضرت آیت الله رئیسی چگونه خواهد شد. مسئله امروز کشور اینه، مسئله امروز کشور اینه که ما یک میراث گرانبهایی داریم که میشود گفت عضویت در بریکس، عضویت در پیمان شانگهای، موافقت نامی جامع همکاری های 20 ساله با روسیه که روسا همین الان منتظر هستند که ما تکلیف این انتخابات رو مشخص بکنیم، برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران و چین به ارزش 400 میلیارد دلار و ده ها طرح و پروژه ارزشمندی که در حوزه سیاست خارجی شروع شد، آخریش همین 13 می 2024 با هندی ها بود، توسعه بندر چابهار، آخریش همین آذربایجان بود، صد خدابنده. این پروژه ها و این کارها شروع شده است. دولت حضرت آیت الله رئیسی دولت ناتمامی بود، بایستی همه دست به دست هم بدید تا انشالله این دولت آتی، دولت 14 بتواند با این نگاه راهبردی که مبتنی بر اینکه دنیا در حال گذار است، اینکه دنیا در حال انتقال قدرت از غرب به شرق هست، ما با این نگاه که سال 2030 چینی ها جی دی پی شون بالغ بر 35 هزار میلیارد دلار خواهد شد، هندی ها بالغ بر 16 هزار میلیارد دلار خواهد شد، قدرت سوم دنیا خواهند بود، ما بایستی با این نگاه انشالله کار ناتمام دولت حضرت آیت الله رئیسی رو به سرانجام برسونیم.
ملت بزرگ ایران، اسم دولت بنده و جوانان انقلابی که دور هم دیگه جمع شدیم دولت مردم هست و دولت خانواده. دولت مردم یعنی اینکه قدرت خودش رو از جمهور میگیره و دولت خانواده یعنی خودش رو خادم خانواده های ایرانی میداند. ما هیچ موضوعی نداریم، هیچ برنامه‌ای نداریم، هیچ آرمانی نداریم الا اینکه وضعیت خانوار ایرانی رشد پیدا بکنه. به هر عرصه‌ای در حوزه سیاست داخلی یا سیاست خارجی نگاه میکنیم، برای بهبود معیشت شماست، برای بهبود درآمد پدر خانواده است، برای پیدا کردن شغل برای پسر خانواده است، برای فراهم کردن زمینه ازدواج دختر خانواده است، برای تحصیلات این فرزندانه، برای آینده شماست. مسیری رو در دولت شهید رئیسی شروع کرده ایم. به قول حضرت آقا نزدیک قله ایم. ما در حال حرکت به سمت قله هستیم. برگشت به پایین بی‌معناست. بعضی ها نسخه بدلی، نسخه ارتجاعی به شما در حال عرضه هستن، نسخه های بی ارزشی که سالها وقت ملت ایران رو گرفته، دولت ها پای اون حرف ها بودند و ثمره عملشون رشد اقتصاد منفی و بیکاری گسترده و فقر در کشور بوده. کمک کنید با همت شما، با اعتماد شما، این مسیری که با شهید عیسی عزیز آغاز شده به پایان برسه و انشاءالله شما و همه خانواده های عزیز ایران از مواهب اون برخوردار باشید. به جوانان این مرز و بوم اعتماد کنید، انشاءالله این جوانان مسلمان انقلابی که در جنگ خونشون رو برای شما دادن، در سیل و زلزله کنار شما هستند، این مأموریت رو به پایان خواهند رساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار سپاسگزارم. در هر حال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشوری است که از دامنه های هیمالیا تا سواحل مدیترانه و تا نیمکره غربی حوزه نفوذ داره و سیاست خارجی اون با بسیاری از کشورها متفاوت هست. در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی واژگانی و ویژگی هایی رو برای کارگزاران سیاست خارجی در نظر گرفته که یکی از اون این هست که سیاست خارجی و دیپلماسی مانند یک جنگ هست، باید آشنا باشن با فنون جنگ، راه کنش ها و کنش ها رو بدونن، در حوزه یک فن پیچیده است، باید آموزش داده بشه و همواره از سیاست های کلان نظام پیروی بکنه و دستگاه دیپلماسی باید روحیه بسیجی داشته باشه. اینها در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی وجود داره. اما در طی 6 برنامه سیاست خارجی ما واقعا سپاسگزاریم از هم 6 نامزدی که در جلسه حضور داشتند و مشاوران محترمی که به همراه نامزدها آمده بودند، کارشناسان عزیزی که در جلسه پرسش‌های خودشون رو به صورت حرفه‌ای مطرح می‌کردند و از همه عوامل، از جمله تصویربرداران، ناظرین صحنه، کارگردانان و دوستانی که در واحد سیار هستند و همه عواملی که نام بردن از تک تک اونها زمان زیادی رو میبره. در هر حال از همه سپاسگزاریم و امیدوار هستیم که این میزگردها کمک کرده باشه تا نسبت به افرادی که نسبت به حوزه سیاست خارجی آگاهی بیشتری داشتن و برنامه بیشتری داشتن، زمینه انتخاب اسلحه شما رو فراهم کرده باشه. انشاءالله که رئیس جمهوری در تراز جمهوری اسلامی ایران انشاءالله وارد پاستور بشه. در پناه خداوند بزرگ باشه.
زودی بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. از چه بگویم؟ بلوزها و شمشادها و گلهای زنبق و میخک،